السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرمایی. بسم الله الرحمن الرحیم. امشب خیلی شبه بزرگی از این جهت که اولین و مهمترین رخدادهای مصیبتی اسلام از همین امشب شروع میشه در تاریخ و به واسطه ارتحال پیامبر اعظم اسلام از اون اهداف خودش دور میشه به خاطر دلایل متعددی که یکیش به خاطر ضعف در توحید مردم بود. مردم وقتی خدا رو به اعتبار توانمندی های یه نفری مثل پیامبر شناختن، وقتی خدا رو به عنوان خدا نشناختن، خیلی وقت و پیامبرشون بزرگتر از خدا بود. وقتی خود پیامبر رحلت کرد سلام الله علیه، فکر کردند که خدا هم رحلت کرد. وقتی پیامبر نبود فکر کردن دیگه الان خدا هم نیست. یه غم فراگیری شهرهای اسلامی رو فرا گرفت و در اثر این غم فراگیر و یأس منجر شد که تو همون ماهای اول خلافت برسه به دست کسانی که نباید برسه. اگر انسان ها موحد می بودن هیچ وقت مولا الموحدین را رها نمی کردن هیچ وقت. خب چون برشون خیلی پیامبر مهم بود، مهمتر از خدا. وقتی پیامبر خاموش شد به ظاهر نتونستن دیگه تحلیل کنن. بلا تشبیه فکر کنید یه نفری انقلاب اسلامی رو معادله امام خمینی بگیره، بعد وقتی که امام خمینی رحلت کنه احساس کنه که انقلابم با اون رفت. خب مسلمون جامعه به سمت یأس میره و مسلمون جامعه به سمت انحراف میره. به همین دلیل رحلت پیامبر سرآغاز حکومت هایی مثل اموی و عباسی اینا شد. دیگه نشد دیگه جلوشو بگیرن و اتفاقاتی که افتادی خودتون در جریانی. موضوع توحید خیلی موضوع مهمیه، انقدر مهمه که وقتی در جنگ یه نفر از امیرالمومنین سوال در مورد توحید میکنه، بعد افراد نهیب میزنند که الان در بحبوحه این شمشیرهایی که میره و میاد تو داری در مورد توحید حرف میزنی، سوال میکنی، وقت شناس نیستی. حضرت میفرمایند که ما به خاطر همین موضوع داریم جنگ میکنیم، اجازه بدین سوالشو بپرسه و اجازه بدین من جوابشو بدم و جوابشو میدم. این دلالته به این میکنه که با اینکه بحث توحید برای انسان‌ها خیلی مهم بوده، ولی ظاهراً خیلی هم مهم نبوده، به این دلیل که پیشو نمی گرفتن، در موردش مطالعه نمی کردن، براش برنامه ای نداشتن. نشونش هم خود ما، اگه مثلا در زندگیمون ده ها برنامه داشته باشیم، به غیر واجبات و نماز و اینا که ممکنه حتما هم یاد خدا هستیم و نمازهای باحال میخونیم و با توجه میخونیم و همون موقع هم که میخونیم یاد خدا هستیم، به ضرب و زور واجبات ممکنه به یاد خدا بیفتیم و در حوزه توحید کاری انجام بدیم، فکری بکنیم، ولی نوعا برنامه هامون خالی از توحیده. و این میشه که کم کم که با اولیای دین محشور میشیم، مثل اهل بیت، امام حسین، پیامبر. این شخصیت ها غلبه دارن بر خود خدا. یعنی اگه مثلا یه جلسه ای باشه یا یه برنامه ای باشه که بخوایم راجع به خود خدا حرف بزنیم، یه جلسه هم باشه که راجع به قمر بنی هاشم بخوایم حرف بزنیم، مثل این که این کششه ارتباط با خدا اونقدر وزن نداره بر در ما که بخوایم راجع به این صحبت کنیم. البته نه این که بگیم ما اینجوری، نه، نوع بشر رو دارم میگم، نوع، با اینکه این موضوع عام‌ترین موضوع هستیست، یعنی دیگه از اون موضوعاتیه که هر کی به اعتبار مخلوق بودن و انسان بودنش بایستی دنبال خالقش باشه و ارتباط بگیره. ما در بحث توحید خیلی برنامه ریزی کمی داریم، انشالله که این جلساتی که گذاشته شد تلیعی باشه برای اینکه همه دوستانی که نوعاً سنشون متوسط حدودش 17-18 ساله نه برنامه ریزی قاطعی بکنن تو زندگیشون، خدا برشون مهمترین چیز باشه، مطالعه در مورد خدا برشون در رأس مطالعه ها باشه و انواع مطالعه هم داشته باشن، فقط کتاب خوندن نباشه، خیلی انواع قالب های مطالعه رو برای خودشون قرار بده، برای اینکه انشالله این خسارتی که با رحلت پیامبر به جهان اسلام خورده شد، که این خسارت مرتب تکرار داره میشه، این نیست که بگیم در یه دوره بود و تموم شد، از خدا بخوایم که این چرخه معیوب توسط یه عده‌ای از جوانها، یه عده‌ای از انسانهای هوشیار شکسته بشه. بی جهت نیست که در روایت اومده که آیات اول سوره حدید و سوره توحید برای متعمقین آخر زمان نازل شده، یعنی نوید داده میشه که یه روزی، همونطور که نوید میدن امام زمان تشریف میارن، نوید میدن که یه روزی خدا برای یه عده‌ای مهم میشه، انقدر که میشنن آیات سوره حدید رو میخونن که ببینن خدا چه کیه، یا سوره توحید رو میخونن برای اینکه ببینند خدا کی، برای اینکه انشالله این شروعش یا ادامه این جریان به دست ماها رقم بخوره و به وسیله این اتفاق خیلی میمون و مهم، قلب پیامبر اعظم و همه انبیا و همه اولیا و شهدا خوشنود بشه، یه صلوات خط بفرمه. به جرأت میشه گفت که هیچ چیزی در دنیا مثل مباحث توحیدی، مباحث عمیق توحیدی که پایش رو قرآن و کتاب خدا و وحیه، انبیا و اولیا رو خوشحال نمی‌کنه. یعنی براشون یه شراب طهوریه که یا اون عینیه که تو سوره یه باره که انسان میگه، اون چشمه سلسبیله. و انشالله که خداوند ما رو راغب کنه به این جریان، در ما اشتیاق به فهم مسائل توحیدی رو بیش از پیش در واقع به وجود بیاره، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. ما جلسه پیش بحث سوره یاسین رو گفتیم و گفتیم که اگر کسی عظمت خواه یا عظمت بین بشه، به طور طبیعی مقدمه ای میشه برای اینکه به عظمت حقیقی عالم که خداونده بره به این سمت، راغب بشه به اینکه خدا رو ببینه. در بنا شد که دوستان فکر کنن ببینن چه چیزایی بزرگه، نزدشون چه چیزایی بزرگه. من همین فقط به خاطر این که ممکنه بعضی از دوستان از این به بعد بخوان این جریان رو ادامه بدن و تو ذهنشون باشه و ادامه این جریان رو بخوان تو کتابای روایی یا کتاب قرآن مطالعه کنن، یه نمونه روایت رو از امیرالمومنین خدمتتون میگم. توی نهج البلاغه این نمونه شبیه این نمونه زیاد هست. یعنی شما اگه از اول نهج البلاغه شروع کنید، همینطوری ورق بزنید، از این مدل زیاد میبینید. و عظمت‌هایی که امیرالمومنین رو کرده خیلی عظمت‌های جالبیه. خیلی خوبه که دوستانی که یه فرصتایی براشون پیش میاد دنباله این میگردن که یه دور نهج البلاغه رو بخونن. نهج البلاغه رو از منظر این که ببینن برای امیرالمومنین چی بزرگ بوده، چی عظمت داشته. خیلی مطالب جالبی از نهج البلاغه میتونین در بیارین. نمونش حکمت هشته. از این نمونه زیاد دارن تو نهج البلاغه. من اینو به عنوان نمونه میگم خدمتتون. حضرت میفرمایند که اعجبو لحاظ الانسان، یعنی به شگفت در بیایید، عظمت این انسان رو ببینید. اعجبو لحاظ الانسان ینظرو به شهم، با یه پی همون حالت چربیه متراکم، میتونه ببینه. یتکلمو به لحم، با یه پاره یه گوشت میتونه حرف بزنه. یسمعو به عزم، با یه استخونه، با یه استخون میتونه بشنوه. یتنفسو من خرب، با یه سوراخ میتونه تنفس کنه. این امیرالمومنین وقتی میخواد عظمت رو بگه اینجوری میگه. خیلی اینا جالبه. حالا از این مدل زیاد دارن. اگه با واژه عظمت، حتی اگه این نفر بیکار باشه، واژه عظمه رو بزنه، چون تو این نرم افزار رو که میزنین تو خود کتاب که جستجو میکنین، تو این ذره بینش عظم بزنید، عظمت شروع میکنه از بالا تا پایین جستجو کردن براتون روایت هایی که امیرالمومنین راجع به عظمت یه چیزی توصیف کرده. یه خطبه ای دارند راجع به مورچه، بعد عظمتایه اون مورچه رو میگن، بعد میگن لو فکر، و این خیلی اینم بگم بد نیست، خودم اون روایته لو فکر و آدرسش اینه. خطبه 185 از اینجا شروع میکنم. الحمدلله الذی لا تدرک شواهد ولا تهویه المشاهد. خیلی جمله های عجیبیه، من نمیخوام این خطبه رو بگم، فقط خیلی این خطبه برای توحید خیلی خطبه عجیبیه، برای خود توحیدا، چون همون اولش خدا رو خیلی زیبا بیان میکنند، خدا یعنی خدا کیه چیه، بعد میرسن به رسول خدا و اشهد ان محمد عبده و رسوله صفی و امینه رضی ارسله به وجوب الحجج، بعدم اینطوری میفرمایند لو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه لرجعوا الی الطریق. اگه اینها به عظمت قدرت و جسیم نعمه، عظمت نعمتی که خداوند نازل کرده دقت میکردن، لرجعوا الی الطریق، حتما تو مسیر درست قرار میگرفتن، بر میگشتن و خافوا عذاب الحریق، میترسیدن از عذاب حریق، ولیکن القلوب علیله، منتها خب این قلب ها مریضه، البصائر مدخوله، یعنی چشما قراقاتی داره میبینه، چیزای مختلف داره میبینه. الا ینظرون الا صغیر ما خلق کیف احکم خلقه و اتقن ترکیبه و فرق له السمع و البصر. توی یه مورچه یه کوچولو شما نمیبینید که هم براش گوش گذاشته، هم براش چشم گذاشته، بعد براش استخون گذاشته، بعد براش پوست گذاشته، آیا نمیبینید؟ انظروا الی النمل فی صغر جثتها، برید نگاه کنید مورچه رو ببینید، کوچیکیه جثه‌شو ببینید، تو عظمت خدا رو درک کن. خیلی این خطبه جالبه، اصلا آدم اصلا وقتی این خطبه رو بلخص عربیشو میخونه و با عربیش میره جلو مست میشه. حالا بعدیش به اینه که ما خیلی عربی بلد نیستیم، منطقه خب شما خواستین بخونین با عربیش بخونید و با فارسی تطبیق بدین، حتما نهج البلاغه برای اینکه لذت بخش باشه باید شما متن عربیشو بفهمید، ولی خیلی جذابیت اونطوری نده. میگن ولو فکرت فی مجاری اکلها، فکر کن ببین این مورچه یه مجرای خوردن داره. خلاصه بعد میگن که انقدر این عظمت داره که اگه بنا شد که تو وصفشو بکنی و وصفشو بنفسی، به سختی میفتی، به تعب میفتی، اصلا نمیتونی بنفسی. فتعال الذی اقامها، شروع میکنن راجبه خدا، ببینی این سبک توحیدیه که اهل بیت به ما یاد دادن، دیدن عظمت اشیا. وقتی شما اشیا رو میبینی چی میشین؟ دنباله به هر حال خدای شما دیگه کوچکتر از مورچه دیگه نیست، یه خورده بزرگتر. به هر حال حد خدای یه نفر وقتی یه چیزی رو خیلی بزرگ میبینه اون بره اون بزرگی، چون خدا بزرگتر از اونه. مثل این که اگه به یه نفر بگن که خدای تو چقدر قدرت داره به همون اندازه ای میگه قدرت داره که عظمت رو میفهمه، و اگه اون مقدار عظمت رو نفهمه، خدای او هم اونقدر قدرت نداره. طبیعیه دیگه، قبول داری یا نه؟ لذا هر چقدر این حد عظمت بره بالا، در واقع داره خدا فهمی فرد چی میشه؟ تقویت میشه. خب این مال جلسه شب گذشته. به نیابت از همه اونایی که دفترشون رو خواستن نشون بدن و نشون ندادن، امیرالمومنین پیش دستی کرد و این مطلب قشنگش رو به ما تحویل داد. کل امیرالمومنین به مناسبت سالگرد پیامبر داره تکلیف می نویسه. تکلیفاشو نویسه، ببین من در حوزه توحید اینجوری فکر میکنم. خدا رو شکر، خیلی متن قشنگیه، بخونید. من تا یه بخششو خوندم، خیلی زیباست. خب این از تکلیف امیرالمومنین، تکلیف یعنی مشقش و اینکه جوره هممونو کشیدن. و ایشون خب خطبه های مختلفه دیگه هم دارن، راجبه تابوس دارن، راجبه ملخ دارن، راجبه چیزهای مختلف. اصلا چیزی امیرالمومنین حرف میزده با خدا، چیز میکرده دیگه، محبت و عشق در میکرده. و خب این خصوصیت همه انسان های والاست، بی جهت نیست که به امیرالمومنین گفتن مولا الموحدین یا امیرالمومنین، به دلیل اینکه اون علمدار توحید عالمه، علمدار توحید امیرالمومنین. و هر کی به اندازه توحیدش به امیرالمومنین متصل میشه و از او رزق دریافت میکنه، امامی که میشه به راحتی بهش توسل پیدا کرد برای فهم توحید امیرالمومنینه. و بدون شک حاجت کسی رو رد نمیکنه، یعنی مستجب الدعوه تامه. از همین الان از امیرالمومنین که صاحب عزای امشب هم هست، بخوایم که باب توحید را به شکلی که خود اهل بیت علیهم السلام و رسول خدا فهمیدن نترسین، از بگین همین جوری بگین، خیلی خوشحال میشن اینجوری دعا کنه آدم. این باب توحید را همانطور که اهل بیت فهمیدن، حضرت صدیقه طاهره فهمید، خود امیرالمومنین فهمید و رسول گرامی نوش جان کرد، به روی ما هم باز کنن. اینو امیرالمومنین رو واسطه قرار بدیم و کسی واقعا از امیرالمومنین بخواد، امیرالمومنین شاید حاجت‌های مادی را برآورده نکند، که خیلی هم اهل برآورده کردن ما حاجت‌های مادی نیست. کسی بخواد حاجت‌های مادیش رو برآورده کنه، و مثلا جای دیگه دخیل ببنده، ولی امیرالمومنین مربوطه به توحیده. به هر کدوم از اهل بیت شما توسل بکنی، شما رو میفرستن سراغ کی؟ سراغ امیرالمومنین. اولین کاری هم که میگن که یه دور نهج البلاغه رو فعلا بخون. تو مگه از امیرالمومنین نمیخوای؟ خب امیرالمومنین حرفاشو زده دیگه، دعاتو مستجاب کرده، یه نهج البلاغه کادو میکنه به شما میده. فکر کنین همه ما امشب از امیرالمومنین بخوایم که توحید ناب را نصیب ما کن، بعد شب تو خواب ببینیم که امیرالمومنین با دستای مبارکشون یک کادوی به ما میدن. در باز که میکنیم نهج البلاغه، همین نهج البلاغه خودمونو در همینه میگه. شما اگه دعا نکردی چرا ما دعا کردیم؟ خب بیا دیگه، اینم توحید ناب، شما یه دور بخون، دو دور بخون، بعدشو من بازم هستم. انشالله که یه بخشایی از نهج البلاغه راجب توحید میخونید نمیفهمید، رها کنید برین جلو. همون قسمت هاشه که مثل همین مورچه را آدم میفهمه، ولی اون جاییش که راجب خود خدا میگه که همون خطبه اولش هم هست، از همون جا که شروع میشه آدم نمیفهمه. خب لزومی نداره گیر بدین، هر جاش نمیفهمی میگه آخ جون. یه جا پیدا کردم تو نهج البلاغه، نه همون کتابی که آقا به من دادن، همون رو من خیلی دوست دارم سوال داشته باشم که برم سراغشون بپرسم، خط میکشم دفعه بعد میگم آقا اینا نفهمیدم، یه جوری برام بگو. من تا تهش برو اون چیزی که میفهمی رو بفهم، که بهت نگند که تا آخرشو خوندی. بعد زشته که بگم من تا آخرشو نخوندم، ممکنه میگن جوابش تو خطبه صد و خورده. آدم نباید عجله کنه، بایستی تا تهشو بخونه، بعد بگه خب من خوندم، دوبارم خوندم، سه بارم خوندم، نفهمیدم. میشه شما بگین؟ بعد اینطوری میشه که آدم در واقع حالت ارتباط پیدا میکنه با اهل بیت. ارتباط ما با اهل بیت بایستی بر سر موضوع توحید باشد. یعنی وقتی من امام زمان رو میبینم یا امیرالمومنین رو میبینم، با هم راجبه چی صحبت کنیم؟ راجبه خدا. بگیم یه چیزی بگو که من قرب پیدا کنم به خدا، چون اصلا هدف اومدن تو زندگی دنیا اینه که انسان ها و البته جامعه. ممکنه شما بگین آقا یه کاری کن جامعه به سمت توحید بره، فرقی نمیکنه جفت شک، چه فرد چه جامعه. یه وقت کسی فکر نکنه این بحث فردیه، اتفاقا حکومت اسلامی تشکیل میشه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه توحید را کی نسب به هک کثیرن و نذکر هک کثیرن. خب این مال جلسه پیش. برای این جلسه بنا شد بریم سراغ سوره 9. سوره 9 خیلی جزء سوره هایی که البته همه سوره ها عجیبند، ولی خب دیگه این سوره یه جور خاصی عجیبه، البته همه شون عجیبند، یه جور خاص هم همه عجیبند، ولی خب این یه جور خاص تر عجیبه، البته همه شون هم یه جور خاص تر عجیبند، نمیشه گفت، ولی خب یه جور خاصی. عرضم به حضورتون خصوصیت این سوره اینه که ما یکی دو سه تا سوره داریم که فقط خالص راجع به یه نبی گفته، مثلا سوره یوسف یا مثلا سوره طه، بخش سوره قصص که راجع به انبیا گفته باشن. سوره نوح اولین سوره ایه که با این سیاق از جانب یه نبی از اول تا آخر مطلب گفته میشه. حتی سوره یوسف هم اینطوری نیست، چون سوره یوسف حالت داستان داره و ماجرا داره، این نه، تقریبا اینطوریه که این پیامبر بزرگی که نقل چند هزار سال عمر کرده، هزارم بعضیا میگن بیش از هزار سال، بعضی میگن بیش از 2000 سال، حالا بگه 1000 سال، حالا تو قرآن که تا 900 اندیش رو اومده، یعنی اگه کسی شک داره قریبه 1000 به بالا عمر کرد. خیلی طول عمر یه نفری اینجوری باشه، در طول عمرش هم همش در حال ارشاد و انذار بود. بعد خداوند از این 1000 اندی سال یا 2000 سال اسارش و عصرش رو، بله عصرش رو، اسارش رو تو سوره نوح بیان میکن. این کل عمر حضرت نوح تبدیل میشه به چی؟ این دو صفحه. لذا دیگه در صدد بیان ماجراها و قصه ها و اینا نیست، یه بخش رو تو سوره هود گفته اینجا فقط داره اون حرف دل حضرت نوح رو بیان میکنه، انا بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی بیانش هم بیانه نوحه، نوح میدونین مثل نوحه، نوح هست، یعنی یه بیانه نوحه گونی داره، مثل این که یه نفری با سوز دل داره یه حرفایی رو میزنه. اصلا از فکر کنین این سوز دل از چندین هزار سال تا الان این سوز انقدر اومده ترسته به ما، انقدر این سوزش سوز بوده، انقدر این داغش داغ بوده، خیلی خیلی سورش داغه، یعنی دست که میزنی خیلی حرارت داره، سوز زیادی داره. خیلی حضرت نوح در پیشگاه خدا تقرب ویژه داره به خاطر نوح بودنش. البته میگن شیخ الانبیا به خاطر اینکه مظهر سوز در انبیاس. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انصرنا نوحا الى قومه ان انذر قومک من قبل ان یأتیهم عذاب الیم. ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، گفتیم قوم خودش رو انذار، قوم خود را انذار کن پیش از اون که ان یأتیهم عذاب الیم. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. خب رفت به قومش هم همین رو گفت، ان اعبدوا الله و تقوه و اطیعون یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمى ان الله اذا جاء ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. گفت ای مردم بیاین خدا رو پرستش کنید و تقوه و تقوا پیشه کنید، خودتون رو در محضر او ببینید و اطیعون و از من اطاعت کنید. چین خدا رو عبودیت کنی، تقوا داشته باشین و از من اطاعت کنی. تا چه اتفاقی براتون بیفته؟ تا یغفر لکم من ذنوبکم، تا اینکه خدا گناه های شما رو ببخشه و یؤخرکم الی اجل مسمى و شما رو طول عمر بده تا موقعی که اجلتون سر بیاد. اینا قبول کردن یا نه؟ نه قبول نکردن. چرا قبول نکردن؟ خب قبول نکردن چون براشون غفران، غفران یغفر لکم من ذنوبکم چیزی نبود که به دلشون چنگ بندازه اونا رو راغبشون کنه. مثل اینکه شما یه نفر رو میبینید تو خیابون، میگیم که بیا مسجد نماز بخون تو خدا گناهاتو ببخش. میگه من گناه نمی کنم که، اصلا من نمیخوام گناهمو ببخش، اصلا من اولا گناه نمی کنم بعد که نمیخوام ببخش، حالا نبخشه چی میشه، من نمیام. تا کسی غفران طلب نباشد، اگر دعوتش بکنن که بیا خدا پرست شو قبول نمی کنه. یعنی اگه اینا دنبال غفران بودن و دنبال تأخیر عجلشون بودن تا عجل مسمى، گفتن این به عنوان یه جایزه براشون حساب می شود. ولی ادامه آیات، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعایی الا فرارا. هرچی که من اینا رو دعوت کردم شب و روز و اینها فقط هرچی بیشتر دعا میکردم اینا بیشتر فرار میکردم. و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم هر موقعی هم که بهشون میگفتم که خدا وعده غفران داده، جعل و اصابه هم فی آذانه هم دستاشون رو میگذاشتن تو گوششون، وستقش و سیابه هم لباساشون هم از میکردن بالای سرشون، لباساشون رو بر خودشون حالا به هر حال یه جوری میپیچیدن که این حتی صداش هم نشدن. و اثر رو وستک بر رو استکبار سو معنی دعوتم جهارا، دیگه رفتم باز دعوتشون کرد. سو معنی الان تو لهم و اثر تو لهم اصرار، فقل تو استغفر رو ربکم، بهشون گفتم استغفار کنی از پروردگارت، انه کان غفار. چرا اینا بایستی خدا رو میخوندن؟ این ببینی آیه اینه، بهشون گفتم استغفار کنید که اگه استغفار کنید یرسل السما علیکم مدرارا، آسمون چیکار میکنه؟ آسمان بارانهای پربرکت آسمان رو پی در پی خواهید داشت. یمدت و یمدت کن به اموالم و بنین و یجعل لکم جناتن و یجعل لکم انهارا، هم شما مالدار میشین هم بچه دار میشین هم باغدار میشین هم نهردار میشین. مالکم لا ترجون لله وقارا، حالا اینا راجبش صحبت میکنم. چرا شما برای خدا تو ترجمه میگن عظمت قائل نیستی؟ ولی من میخوام راجبه وقار یه چیز دیگه ای بگم. عظمت رو که دیروز گفتیم، وقارا میخوام یه چیز دیگه شو بگم. وقارا میخوام با جلال ارتباط بدم نه با عظمت. میخوام یه واژه دیگه تو ذهنتون بیاد به نام جلال. تا حالا دیدین؟ جلال شنیدین؟ جلال، جلال چی هست؟ خیلی خوبه جلال. جلال مالکم لا ترجون لله وقارا، البته این به تعبیر منه، خود آیه که میگه مالکم لا ترجون لله وقارا، یعنی برای خدا امید به این که خدا یه عظمتی داره یا یه وقاری داره ندارید. و قد خلقکم اطوارا، این در حالیه که خداوند شما را در مراحل مختلف آفرید، از نطفه آفرید بعد اومدین. علم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، آیا به آسمون نگاه نمی کنید که این آسمان ها هفت تا طبقه طبقه یکی بالای دیگر قرار داره؟ و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا و الله انبتکم من الارض نباتا، خدا شما را از زمین به شکل گوی رویش یه رستنی رویاند. ثم یعیدکم فیها، بعد میرین توی خاک. و یخرجکم اخراجا، دو مرتبه زنده میشین. و الله جعل لکم الارض بساطا، زمین رو براتون گستراند. لتسلکوا منها سبلا فجاجا، تا از راه های وسیع و دره های آن عبور کنی. اینطور نیست که زمین مثلا شما یه جایی باشین کوه باشه و شما محاصره باشین، راه داره، میتونین با هم ارتباط داد. قال نوح، بعد از همه این اتفاقات حضرت نوح فرمود که رب انهم عصونی و تبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خسارا، پروردگار اونا نافرمانی من کردن و از کسانی پیروی کردن و تبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خسارا، که اموال و فرزندانشان چیزی جز زیانکاری بر آنها نیفزود. و مکروا مکرن کبارا، بعد خیلی هم اهل مکر بودن. و قالو، و گفتن لا تذرن آلهتکم آلهتکم ولا تذرن ودن ولا سوان ولا یغوث و یعوق و نصر، گفتن مواظب باشین از این بت‌ها دست بر نداری. فقط ازل و کثیرن، اینا شروع کردن یه عده زیادی رو گمراه کردن. ولا تزد ظالمین الا ظلالا، یعنی چی؟ یعنی این که اینا حرف خدا رو نشنیدن ولی رفتن زیر بیلیت کی؟ بیلیت بوت ها. کجا سینه زدن؟ زیر در واقع بیرق انواع بوت ها شروع کردن زندگی کردن. وقد ازلو کسیرن ولا تزد ظالمین الا زلالا، هر کی که ظالم شد فقط تو مسیرش به زلالت میفته، گمراه میشه. مما خطی آتهم اغرقو فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون الله انصار. و قال نوح، حالا این تیکه آخرشو، سه تا آیه آخرو خیلی جالبه. قال نوح رب لا تذر علی الارض من الک انک اللهم صل علی محمد مد و آل محمد انک این تذر هم یذل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا. خدایا اینا را هیچ کدومش رو زمین باقی نگذار، به خاطر اینکه اگه اینا رو زمین باشن یذل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا. رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمنا. نمازو این دعایه که شبای جمعه برای غفران والدین توصیه شده بخونی. رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مومنن ولی المومنین و المومنات ولی تزد ظالمین الا تبار. خب این بیانی که تو این سوره هست مثل این یه توقعی از بشر داره که اینا قبل از این که اینا خدا رو بفهمن و دعوت انبیا رو قبول کنن بایستی نسبت به غفران و نسبت به واژه غفره یه حس مثبتی داشته باشن. پس معلوم میشه این غفران فقط بخشش گناهی که ما فکر میکنیم نیست. غفران پس چیه؟ تو کتابای لغت غفره رو بیشتر ربط میدن به ستره. امیرالمومنینم اتفاقا تو نهج البلاغه همین موضوع رو مطرح میکنن. شنیدین دیگه، میگن که امیرالمومنین امروز اصلا بنای این که ما بخوایم از امیرالمومنین حرف بزنیم نداشتیم، ولی همینطور اسم امیرالمومنین میاد. حضرت میفرمایه الحذر الحذر، دست بردارید، گناه نکنید، گناه نکنید، الحذر. فوالله لقد ستر، خدا میپوشونه حتی که انه قد غفر. بعد فکر میکنه این که گذشته. پس معلومه که سطر جزء معناش هست ولی نه، یه چیزی بالاتر از سطره، فقط سطر نیست. پس این که بعضی ها میگن که غفره به معنی سطر هست معلومه، چون جه میگه که الحذر الحذر فوالله لقد سطر حتی که انه قد غفر. این شما فکر میکنید محو کرده، فکر میکنید از بین برد. پس معلوم شه که انسان به قول این فیلسوفا میگن لو خلیه و طبعه، طبعش یعنی وقتی خودشو میذاری وسط یه خرابکاریایی میکنه، یعنی وقتی با خودش باشه که حتما احتیاج داره که یک کسی اینا رو چیکار کنه، درستش کنه. دلیلش هم واضحه، به خاطر اینکه داره از طفولیت میاد به سمت شکوفایی عقل، تازه شکوفایی عقلم کامل نمیشه، بعد میاد همین دوره های رشدش رو طی میکنه. به طور طبیعی انسان طبعا تو زندگی اهل چیه؟ خرابکاریه، دست به هر چی میزنه. اینطور نیست که طلا بشه، اتفاقا بعضی وقتا چی میشه؟ خراب میشه. از یه نون خریدن که شما اول شروع میکنید به نون خریدن و بعد میوه خریدن و بعد کارهای خونه کردن و بعد پول در آوردن و بعد درس خوندن و امتحان دادن گرفته تا بقیه زندگی انسان. انسان تو زندگیش احتیاج داره به یه حمایت کننده‌ای که بتونه خرابکاری او رو چیکار کنه، به گردن بگیره، نه اینکه بپوشونه ها، به گردن بگیره، یعنی بگه که من جبرانش میکنم، یعنی بگه که درستش میکنم، بی خیال برو جلو. اینا که زندگی خانوادگی تشکیل میدن، اوایل زندگیشون خیلی به تیپ و تار هم میزنن، نه همه ها، بعضی ها احتیاج دارن که یه کسی بیاد اینا رو ترمیم کنه. اگه اون ترمیم کننده نباشه، اینا مثل این که تو طول زندگیشون همینطور خاطرات بد خواهند داشت. البته دارن دیگه، خیلی ها دارن، همینجوری هم زندگی میکنن و زندگیشون هم به هم میخوره. خب پس معلومه قفران تو زندگیشون نیست. همینا داریم میگیم دیگه. انسان میخواد که انسان یه جوری بایستی این خرابکاری هایی که میکنه، نه بعضی وقتا هم خرابکاری نیست، آدم یه مصیبتی براش وارد شده، داداشش از دنیا رفته، مادرش، پدرش دنیا رفت، یه جراحت سنگینی به قلبش وارد شد، این قلبا یکی بایستی تشفی بده، تسکین بده. همش هم فقط گناه نیست، غفران همش برای گناه نیست، غفران برای جبران تعلمات. خیلی وقتا انسان توان یه کاری رو نداره، یه کاری میخواد بکنه توانش رو نداره، قصه پیدا میکنه که چرا من این توان رو ندارم، احتیاج داره به یه حمایت کننده. غفران خیلی مهمه. اگه کسی غفران رو نداشته باشه، مثل آدم یتیمیه که، نه بدتر از یتیم، یه یتیمیه که هر جایی میره به خاطر یتیم بودنش یکی میزنن تو سرش، چرا آقا خرابکاری کرده، بعد میگن چرا خرابکاری کردی، تاک میزنن سرش، کار بعدی هم میکنه خرابکاری میکنه، دوباره میزنن سرش، دوباره کار بعدی میکنه خرابکاری میکنه. خب طبیعیه دیگه، شنیدی میگن این دیگه اعتماد به نفس دیگه نداره. دیدی اگه یه دانش آموزی توی مدرسه ای درس بلد نباشی، همین که معلم بگه تو درس بلد نیستی پس چی بلدی، اینقدر کند ذهنی، یکی اون بزنه تو سرش، بعد بیاد تو خونه، خونه وادم بگن تو چرا اینطوری، این دیگه هیچی دیگه، تموم شد، الفاتحه همه از صلوات، این دیگه درس یاد نمیگیره. طبیعیه دیگه، انسان احتیاج داره به یه حمایتگر، که اون حمایتگر کارش چی باشه؟ این باشه که جبرانه او بکنه اون وزری که داره، اون کاری که کرده رو بتونه چیکار کنه، بده به او و جاش حسن بگیره، حسنه بگیره. خب کی توی این عالم این کار رو میکنه؟ پدرتون؟ مادرتون؟ کم حاضر شما رو با همه عیب و ایرادایی که دارین بپذیره، قبول کنه، تازشم جبرانم بکنه؟ من نمیدونم کیه، فقط میشه آدم بخواد دیگه، من نمیگم خداست که، هر کی میخواد باشه، ولی میتونه آدم یه همچین چیزی رو بخواد که تو دلش یه احساسی داشته باشه که میشه فقر من رو یه کسی جبران بکنه، میشه عیب من رو کسی جاش بده. عیبای انسان خیلی هاش شاکلهیه، یعنی چی؟ یعنی از بچگی با انسان هست. یه نفر که مثلا ضریب هوشیش پایینه، خب ضریب هوشیش پایینه، کسی که ضریب هوشیش پایینه چیکار باید بکنه؟ یه چی دیگه باره بره بمیره. چرا؟ تو هیچ جا جاش نیست. کسی که آره اینجوریه. خب من ذریبه هوشیم پایینه، شما هم خب یه عیبه دیگه داری، اون یکی هم یه عیبه دیگه داره، همه برن بمیرن، همین میشه دیگه، شهر ما تبدیل میشه به شهر ظلمت کرده، بعد نه بارون توش میاد، نه مال توش میره و میره، نه باغ توش درست میشه، نه آسمونش میباره. استغفار یعنی این که خداوند یه ساختاری رو تدارک میبینه توی این عالم که هیچ انسانی زائد نباشه. کم هوش هم که بود سر جاش با کرامت باش برخورد میکنه، جبران میکنه. شما فکر میکنین همه این کسانی که تو لشکر امام حسین بودن جزء تیز هوشان و نخبگان عالم بودند؟ نه، خیلی هاشون جزء نخبگان نبودند. ممکن بود طرف یه خط هم نتونه بخونه، یه بیت شعر هم نتونه بخونه، ولی وقتی میاد تو اردوگاه امام حسین دیگه جبران میکنه، اون میشه اون همه چیزش رو تعمیم میکنه، رزقش رو تعمیم میکنه، فکرش رو تعمیم میکنه. تو مال مایی، فکر کنید توی این یه اردویی شما دارید تشکیل میدین، انواع اقسام آدم میخواین، مسئول اردو میخواین، اجرایی اردو میخواین، یکی ببره تو صفحه نون بیسته نون بگیره، همه جور آدمی میخواین، هر کی هم متناسب با خودش داره، مثل اعضای بدن داره کار میکنه، قفران میکنه. خدا انسان بایستی قفران خواه بشه. ما به نظرم یعنی این که میگم به نظرم، نظره کیلویی نمیگم، یعنی میتونین بریم مصاحبه کنین، از این مصاحبه هایی که میکنن ببینین حرف من درسته یا درست نیست. انسان ها، نوع انسان ها، منظورم خودمونی، ما تو ذهنمون وجود یه چیزی به نام قفران اصلا موضوعیت نداره. آیا یعنی چی آقا موضوعیت نداره؟ یعنی این که یه عیبی رو انسان تو خودش ببینه و از خدا بخواد که خدا اون عیب رو، از خدا نه، اصلا بگین از خدا نه، اصلا چون ما اینجا بحث خدا رو نداریم در وهله اول، این که انسان فقط بخواد که اون یه راه چاره‌ای داشته باشه که اون عیب رو برطرف کنه. نوعا اینجوری هم میگن ما که اینطوریم. اگه یه نفر از نظر مزاجی تند خوب باشه میگیم چرا عصبانی میشی، چرا عصبی میشی، میگه من همینجوری هم دیگه. اگه یه نفر مثلا کم حافظه باشه میگه من همینجوری هم، خدا من همینجوری خلق کرده دیگه، کارش نمیتونم بکنم. حالا دیگه این تسری پیدا میکنه تو انواع گناه. خیلی ها دست به گناه های مختلف میزنن، بعد میگن خب ما نمیتونیم، بعد پس خودمون بر نمیایم. این یعنی این که قائل به قفران نیست. یعنی چه قائل به قفران باشی؟ یعنی اعتقاد داشته باشی به یه نیروی در این عالم که اون نیرو بتونه حامیانه ایرادای تو رو هم بپوشونه هم جبران کنه. مثل چی؟ آقا من نمیتونم، من متخصص ماشین نیستم، رو خرید و فروش ماشین حتما ممکنه یه کسی کلا سر من بذاره، ولی من میتونم قفران خدا شامل حال من بشه، یه آدم خوب بخوره به پستم، اصلا نیازی نداشته باشم که من کارشناس باشم. اتفاقا اونی که میخواد ماشینشو به من بفروشه یا میخواد ماشین منو بخره آدم منصفی باشه، اتفاقا یه خوردم بیشتر بهم بده یا یه خورد چرب‌تر سود کنم. میشه آقا یا نه؟ چرا نشه؟ میشه. میشه یه نفری خیلی هم باهوش نباشه ولی مثلا به مدارج بالا برسه. میشه؟ آره. چجوری میشه؟ خب خداست دیگه، یه راهی براش جور میکنه که اصلا احتیاج به هوشش نداشته باشه. یا نه اصلا با یده با کفایت خودش در او ایجاد القای ویژگی میکنه. خدا که میتونه این کارو بکنه. این موضوع خیلی موضوع مهمیه تو قرآن، بحث غفران و غفران خواهی. من غفران خواهی رو با صفت جلال خدا مرتبط میکنم. جلال به میگم جلال خواهی. شنیدین جلت عظمتو؟ این دوتا با هم میاد ولی جلال با عظمت متفاوت. جلال یعنی این که خداوند یا اون چیزی که من دلم میخواد یه توانی داره به نسبت من و به نسبت اون که من فکر میکنم که میتونه فقر و نیاز و خواسته مرا به خوبی و با بالا دستی تمام چیکار بکنه؟ جبران بکنه. این میشه جلال. حالا این جلال ممکنه در میدان جنگ اتفاق بیفته، یعنی این که امدادهای غیبی نصیب ما بشه، جلال خدا رو بیاد. بعضی ها جلال رو میبرن رو قهر خدا، فقط قهر نیست، جلال میشه اون توانه که من فکر میکنم خیلی نزدیکه به وقاره. وقار یعنی این که میگه مالکم لا ترجون لله وقارا. حضرت نوح علت اصلی این که این بندگان خدا بعد این همه سال فرار میکردن از استغفار اینا به خاطر اینه که رجاء به وقار خدا نداشتن. یعنی چی رجاء نداشتن؟ رجاء یعنی امیده به یه مقصد. خدا برایشون به عنوان یه مقصد با وقار نبود. یعنی چی یه مقصد با وقار نیست؟ یعنی این که اون سکینه، سکونت، اون دست و دلبازی، اون دهندگی را، اون عظمت را نداشت برای دادن. عظمت مطلق نه، وقار یعنی این که بتونه مثلا یه خطر رو برداره. نه، این خدا برای اینا وقار نداشت. یعنی اگه یه خطری می اومد دیگه می اومد. الان اگه ما بگیم که برای کشور دعا کنید و خداوند از تقصیرات ما میگذره، دعای توسل بکنید، دعای توسل بخونی، از خدا بخوای، نماز استغاثه بخونی، خیلی ها مسخره میکنن. میگن که غربی ها میرن برای خوش سالیشون ابرا رو بارور میکنن، شما میخواییم با دعا مثلا همه چیز رو سر و تنشا هم بیاریم. فکر میکنیم مثلا خدا نشسته که مثلا حرف شما رو بشنوه. اینا یعنی قائلن به خدایی که وقار نداره. خدای اونا وقار نداره، یعنی این که دست بده نداره. این در یه وقار به معنیه سنگینه، وقار به معنیه کسی که در یه جایگاه با عظمت نشسته. فردی که با وقاره یعنی کسی که داره با چی؟ با یه اعتبار و اعتباری داره میره. خداشون اعتبار نداره، زور نداره، قدرت نداره، دهندگی نداره. خب یعنی اگر کسی رجای به وقار نداشت، این اگه یه کسی مثل نوح اومد گفت که پرستش کنید از او خدا، تقوا داشته باشین، اطاعت از من بکنی تا خدا شما رو ببخشه، میگن یعنی چی ببخشه؟ ما خب خطا کردیم، این همه اشکالات تو کشور ما وجود داره، یعنی همه مسئله تو کشور ما وجود داره، یعنی خدا میاد همه رو درست میکنه و به گردن میگیره؟ باره دیگه به گردن میگیره دیگه، میگیره دیگه. نه آقا اینا تو محاسبات بین المللی نیست. خب نباشه، خدا تو محاسبات خداست. خیلی بده خدا تو ذهن بعضیا وقار نداره. یعنی شما اصلا اینقدر که مثلا دلار و پول و اقتصاد و مسائل مالی براشون دو تا چهار تا داره، اینکه خدا میتونه یه کاری رو بکنه براشون چیه؟ اعتبار نداره. خب یعنی اگه ما مثلا با خدا باشیم قیمت دلارمون میاد پایین؟ من نمیگم قیمت دلارتون میاد پایین، من میگم جبران میکنه، مشکلاتتون رو جبران میکنه. حالا ممکنه اصلا کل دلار رو حذف کنه، اصلا صورت مسئله تو هست، تو الان دنبال دلاری، اصلا ممکنه فرد آمریکایی نباشه که بخواد دلاری براش مطرح باشه. چرا آخه اینجوری فکر میکنی؟ چرا انقدر خدا رو انقدر؟ خب ما برای اینکه این حس در ما روشن بشه چی کار باید بکنی؟ هر کسی بایستی به بیچارگی های اینجا باید دیگه عظمت ها رو نبینه، نه بیچارگی های خودش رو ببینه. یعنی الان نگاه کنه ببینه خرابکاریاش کجاست. آخ آخ آخ، کجا داری خراب میکنی؟ پیداش کن. آقا من اخلاقم اینجوریه، آقا من واجباتم اینجوریه، آقا من درس خوندنم اینجوریه، من وقتم اصلا خیلی خوب ازش استفاده. بشمار بشمار، 1 2 3 4 بشمار هر چقدر تونستی. بعد آقا من عمرم رو تباه کردم، عمرم گذشت، هیچی تو دستم نیست. آقا من خیلی ها نصف من بودن، به چه درجاتی رسیدن، من به هیچ کدوم از اینا نرسیدم. بشمار، بازم بشمار، بازم بشمار، انقدر بشمار که دلت به لرزه بیاد، اشکت جاری بشه. نترس، ولی بدون اینا رو دونستی، یه خدایی یه کسی هست، همین حس خلأ در تو ایجاد شد. بعد اگه یه خبری به تو دادن که یکی هست که بدون سبب، بدون سبب که اسمش هست فاطر، بدون بهانه که اسمش هست قافر، بدون این چیزها همه اینا رو میتونه بر در واقع جفت و جور کنه. بعد میگی چی اسممون؟ میگن خدای واحده. آی قربونش برم، بعد چی کار رو باید بکنیم؟ یا خب باید حرفش رو بشنویم، بعد حتما جبران میکن، حتما جبران میکن. آقا من گناه های بزرگ کردم، جبران میکن. تو سوره مائده داری، خیلی عجیبه، سوره مائده بحث طعام مطرح میشه، بحث مائده و نقش طعام در شاکله انسان. آقا یه نفره فکر کنین 40 ساله، 40 سالش، اهل کتاب بوده، این مرتب در مرتب طعام غیر حلال میخورده، یه اشکال نداره از این به بعدش درست باش، بعد دوباره احسان کن، دوباره احسان کن تا این اثر این غذا، اثر این طعام چی بشه؟ محو بشه. قاعده داره. خب آقا میشه ما یه دوره ای از عمرمون رو گناه بکنیم بعد استغفار بکنیم؟ این دیگه خیلی خریعت محضه. چرا آقا؟ چون ما اصلا موضوع اون بحث گناه نبود اولا، چون بعضی ها تا وقتی اسم غفران بودن خدا رو میشنوند و میگن که خدا غافره و یکی هست میبخشه، میگن خب خوشحال شدیم، دلت پاک باشه، بزن بریم یه دوره رو زندگیه ناجوری بکنیم، بعدش میایم استغفار میکنیم. ببین عزیز دلم، تو که داری میگی که با این حرفت داری میگی که من عیب خواه و گناه خواهم، نمیخوای بگی تو با این کارت، نمیگی که من غفران خواهم. غفران خواه کسیست که نواقصشو میبینه، عیباش هم میبینه، حتی عیبای کوچیکش هم میبینه، به نقطه ضعفاش واقف میشه، بعد جبران میخواد. تو اونطوری که میری تو ورطه گناه، معلوم هم نیست توش در بیایی. که اونایی هم که رفتن به این نیت رفتن، هیچ کدومشون در نیمدن، به خاطری که خود زائقه گناه، زائقه غفران خواهی انسانو چی کار میکنه؟ آلوده میکنه، اجازه نمیده انسان. خلاصش اینه، بحثو تموم کنیم انشالله امروز و فردا. چقدر این بحث جای خوبی فرود اومد، یه جایی فرود اومد که شما میتونید با توسل به حضرات معصومین امیرالمومنین حضرت صدیقه طاهره پیامبر اعظم این وجدان بکنید، این غفران. هر کی بشینه نقطه ضعفای خودشو بنویسه، اما این نقطه ضعفام اینه 1 2 3 4، بعدم نه ترسیم بنویسیم. اینا نقطه ضعفتون چند دسته میشن جهت اطلاعتون. یه دسته شاکلهیه، شخصیتیه. مثلا به هر حال من کچلم که دست خودم نبوده، بوده نبود. یعنی خب اشکال داره که من مو بخوام؟ نه آقا، شما اشکال اصلا مواتون ریخته بشه پایینم بیاد اشکال نداره. نه، من بایستی جبران این رو بخوام، جبران این. بعضی وقتا بعضی کچل رو دیدی از 100 تا مو خوشگلا قشنگ تره. کین تو دل آدم ها یه، یعنی خدا چیکار میکنه؟ محبت یه نفر رو میذاره تو دل آدم ها. اصلا تو بگه اونا نمیخوای، تو چیکار داری؟ برای خدا نمیخواد تعیین تکلیف بکنی که آقا تو بیا حتما به من مو بده. تو تعیین تکلیف نکن، ولی ای با تو بشما. مشکل سر اینه که، مشکل کجاست؟ اینه که ما ای بامونو که میشماریم، غفران رو طبق ذائقه خودمون میخوایم. نه، غفران دست خداست، غفران بسپار دست خدا، بعدم هر جوری خودش خواست. میخوام بگم از کمترین نقص، بعضیش چیه اینا؟ شاکلهیه، هوش شاکلهیه، چهره شاکلهیه، قوه بدن شاکلهیه، ضعف بدن شاکلهیه، قوت بدن شاکلهیه. آقا من خیلی ضعیفم، غفران خواه بشه. یعنی چی؟ من دلم نمیخواد ضعیف بمونم، یه جور جبران کن. یعنی یه فهرست بالا بلندی از فقرای شاکلهی، این بالای یه قسمتی مربوطه به اتفاقاتیه که تو خانواده ها افتاده، تو کودکی. مثلا آدم یه صحنه هایی دیده، خشونت دیده، دست خودش نبوده، اینا مربوط میشه درجه دومه چیه؟ این آرزه هاست که خیلی هم زیاده. این کسایی که تو خانواده هاشون پدر مادر ها اهل جنگ و دعوا بودن، اینا خب روشون اثر گذاشته دیگه. مدرسه ناخوب رفتن، رفیق ناخوب داشتن، حرفای ناخوب شنیدن، یعنی اینا مربوط میشن به چی؟ و من میخوام اینا جبران بشه. می نفسی من میخوام چه اتفاقی تون بیفته؟ من میخوام غفران خواه بشم، من میخوام یه کاری کنم که این دکمه جبران خدا برام، یعنی یه جوری بگم من کسی را میپرستم که بتواند. یه کوله بار دارم، این کوله بار را از من بگیره، جاش چی بهم بده؟ کوله بار بعدی را از من بگیره، جاش چی بده؟ خوبی تحویل بده به من. من دنباله همچین. آقا شما سراغ داری؟ آقا شما سراغ داری؟ آقا شما سراغ داری؟ شما چی؟ شما چی؟ سراغ داری؟ یه همچین کسی رو که بتونه کوله بارای بعد ما رو بگیره و جاش خوبی بهمون بده. وای چقدر خوبه اون، وای چقدر اون خدا، اصلا آدم مست اون خدا میشه که همچین وجودی توی این عالم وجود داره. اصلا اصلا همچین چیزی هست؟ همچین کسی هست که بدی ها رو بگیره؟ حتی آقا من بدیه شاکله ای دارم، من عیب شاکله ای دارم؟ نه، من عیب دارم که ناهنجاری های محیطی بوده، یعنی بریزم نارم بریزم حساب کنم؟ آره بریز، نم حساب کن. یعنی خدا جبران میکنه؟ آره جبران میکنه. بهترشو بهم میده؟ آره بهترشو میده. حالا جالبیه این آیه و آیه تو سوره ابراهیم هم شبیه این هست. حالا سوره ابراهیم عین همین موضوع هست از قول همه انبیا که این حرفو میزنن، یه یو اخر کم الا عجل مسما. یعنی خیلی از این آسیب آمون جر میشه که عمر طرف کوتاه بشه. یو اخر کم الا عجل مسما یعنی این که به طور طبیعی عیوب و گناهان عمر انسانو کوتاه میکنه. این نشانه این که شما گناهتون رو بخشیده اینه که همون اندازه ای که باید عمر کنی بهتون عمر میده، هر چقدر براتون ثبت کرده کمش نمی کنی. آخ جون چقدر خوب. واقعا؟ آره. پس یه سری شاکله ای رو می نفسیم، یه سری اونایی که از خانواده، آقا ما خانواده همون ماهواره داشتن، دست خودمون نبوده دیگه، از بچگی خیلی صحنه ها رو دیدیم، اونم بنویس اشکال نداره. آقا فلان سوم میشه اون کارهای اشتباهی که آدم، اشتباهاتی که آدم کرده نه گناه. اشتباه یعنی این که من یه حرفی زدم یکی ناراحت شده، بعد من نمیدونم چرا اینجوری حرف میزنم بقیه ناراحت میشن. خب لابو تو یه ایرادی داری که اینجوری حرف میزنی بقیه ناراحت میشن؟ نه من چیزی هم نمیگم، ولی همینطور که حرف میزنم اشتباهات اینا هم، اینا غیر گناهه، لغزش ها اشتباهات. توی یه کاری مشترکی با هم داشتیم انجام میدادیم، یه خطایی از من سر زده، دیر رستم، نمیدونم پروژه از دست رفته، از این چهار میرسه به گناهانی که عادت نشده به صورت موردی، در واقع این میخواد من سلام کنم بهش ولی من سلامش نیم. سلام، خوبی؟ با امید خود. یکی گناهانی که آدم موردی انجام میده، صغیر است، اسمشو تو قرآن میذاره لمم، سوره مبارکه نجم، یعنی میاد و میره. بعد میاد گناهان، این که تبدیل به عادت شد. نمیگم گناه بکنه، ببین الان اگه کسی مبتلا به یه گناه کبیر است، مثلا صحنه های ناجور میبینه، میره اینترنت نمیدونم فلان میکنه، خب دیگه نکنه دیگه. مگه تو غفران نمیخوای؟ چرا؟ خب نکن. اگه توی اون بنویسی بعد اون کارم بگی من غفران میخوام، نه اتفاقا بایستی اونو بذاری کنار. غفران یعنی این که تو صحنه های متعددی دیدی دیگه، این آش و لاش این نورانیت قلبت مخدوش شده، بذارش کنار، از خدا بخوا اون مخدوش شده قلب رو چیکار کنه؟ ترمیم کنه. خدا آقا ترمیم میکنه، میکنه، اون تا بهت هم میگه چیکار کن، بایستی یه کارایی انجام بدی. همینجوری هم نیست. به هر حال مهم اینه که تو الان چی باشی؟ غفران خواه باشی. برای دستیابی به توحید آدم باید اول چی باشه؟ غفران خواه باشه. که وقتی بهش گفتن میگه این آقا این بوتی که میگی اسمش، شما برای داری میگی لا تذرن آلهتکم و لا تذرن ودا، آقا این ود میتونه این خورجین عیبایی را داره ما رو بگیره و بعدش مثلا بمون حسن تحویل بده؟ آیا این سوا میتونه این کارو بکنه؟ آقا این بانک جهانی میتونه این کارو بکنه؟ بانک جهانی میتونه کارای ما رو راست ریس بکنه؟ آقا این ابرقدرت های عالم میتونن عیب و ایرادای ما رو بگیرن بعدن جای اون عیب و ایراد رو برطرف کنن؟ آیا روانشناسی قلبی میتونه این کارو بکنه که با روان کاوی و نمیدونم اینها کودکی من رو اصلاح کنه؟ نه اونا نمیتونن، عمرن نمیتونن، اصلا نمیشه، فکرشم نکن. میخوانده نمیتونن، اتفاقا برش برنامه داره. اینم بگم و بحث تموم کنم، تفکر کنم وقتم تموم شده. آره نمیدونم امشب چقدر به تونستم این موضوع غفران بگم بهتون، چون خیلی تو ذهنم اومد که این موضوع غریبیست. یعنی تو آیات قرآن دلالت‌های خیلی زیاد، چندین آیه داره که میگه که غفران برای عبودیت خدای یکتا طمع برانگیز است. ولی من راستیاتش هر چقدر که تو خودم نشستم فکر کردم، دیدم هیچ وقت برای خودم غفران طمع برانگیز نبوده برای که برم سراغ خدا. ولی دیدم تو قرآن هست. اینا هم که بهتون میگم چون تو قرآن بوده، نه اینکه تجربه کردم، یعنی چون دیدم که آیات قرآن اینطوری میگن دارم بهتون میگم، ولی دیدم عجب چیز عجیبیه این موضوع که اگر کسی ترمیم خواه باشه، جبران خواه باشه، به طور طبیعی به سمت کی میره؟ به سمت خدا میره. یعنی کسانی از خدا فرار میکنن که چشمشون رو رو عیب هاشون و رو مشکلاتشون میبندن و قصد برطرف کردن اونا رو ندارن. این خیلی خیلی مهمه. خیلی وقتا صورت مسئله رو چی کار میکنن؟ پاک میکنن. من عیب ندارم که، یعنی خدا نکنه یه موقعی به طرف بگی فلان عیبا داری، مثل اینه که بهش بدترین فحشای عالمو دادی. یعنی اصلا مگه جرأت میکنی احب با اخوانی الیه من اهدا الیه ایوبی مثلا به یه دوستت مثلا بگی که تو فلان عیبا داری، بعد فردا میبینی دیگه باهات حرف نمیزنه، چرا فلان ایبا بهش گفتی؟ اه چه جاله. اما برای من فکر نکرده بودم تالا رو این روایت احب با اخوانی الیه من اهدا الیه ایوبی، یعنی کسی که من یه عیبی نداشتم الان که پیدا کردم میگم آخ جون آخ جون آخ جون عیب پیدا کردم. میگم خب چرا آخ جون؟ عیب که من یه چیز خوبیه. میگه شما نمیدونید من با این عیب چی کار میکنم. چی کار میکنی تو؟ میبرمش یه جایی که خریدار داره، میبرمش پیش کسی که عیب من رو میخره. آه نمیشه به من آدرس اونو بدی؟ اگه خدایی داریم منطقه. خب اون موقع آدم باید بره سراغه بود دیگه، مثلا بایستی نماز بخونه، توسل کنه، توسل به حضرت صدیقه طاهر داشته باشه، بعد نمیدونم یه کاری بکنه دیگه، بره در خونش آقا حل میکنه. آره خدا رحمت کنه شهدا رو. اگه شما با شهدا زندگی میکردید یه حرف منو متوجه میشدید. اینا دمدمای شهادتشون که میرسید این حس میکردن که توسط یه کسی انتخاب شدن و حس میکردن که اونی که انتخاب شده، اون که اونا رو انتخاب کرده، همه زندگی و همه عقبه اینا رو چیکار کرده؟ درست راستی کرد. یعنی بند خدا حس میکرد که به دست پیدا کرده به یه منبع و یه گنج و یه نوری که همه عقبه او رو بخشیده. خب اینطوری نگاه کنید این بند خدا با چه شعفی، با چه شوری لقا پیدا میکنه با خدا، تو لقای با خدا چقدر سرور هست. انشالله خداوند این ما رو غفران خواه بکنه برای فرد و شب انشالله. هر کی تو دفترش چیار می نفسه این سری به نفس با خدا میخواد چی بده اشکالاتشو به نفسه تو 5 ساعت. البته اونایی که گناه ندارن که الحمدلله اصلا خدا رو شکر بکنن، اونایی هم که گناه دارن همین الان دیگه همشو ترک کنن. هر کی هر عیبی داره و هر مشکلی داره از امشب بگه من غفران خواه شدم، با خدا معامله میکنم، خدا جبران میکنه. بعد با خدا جبران یعنی یه بخشی از مناجات انسان بشه چی؟ مربوطه به این بحثایی که مربوط به غفران خواهیه. انشالله خداوند توفیقاتمون رو روز افزون کنه. صلوات خورسیم.